أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا ادله اصول می تواند اثبات کند در اطراف علم اجمالی ترخیص در هر کدام از دو طرف علم اجمالی را مشروطاً به اجتناب از طرف آخر یا نه. مرحوم آقای سعد فرمود که ادله اصول قصور اثباتی داره. از این مطلب رفع ما لا یعلمون، ایشون فرموده که اصلا شامل علم اجمالی نمیشه، چون تکلیف در مورد علم اجمالی معلومه، متعلق تکلیف مشکوکه. و ایشون میگن ما این رو قبلا هم گفتیم، ما ندیدیم آقای سعد در جایی در اصول سابقا و یا لاحقا این مطلب رو بیان کرده باشن، بلکه ظاهر کلمات ایشون خلاف این هست در بحث اشتغال. چون در اطراف علم اجمالی ایشون ظاهرش اینه که اصل براءت رو جاری میکنه و معارض میگیره. البته حضرت امام داره این مطلب رو که حدیث رفع از اطراف علم اجمالی منصرف هست، چون ما لا یعلمون نیست. ما به نظرمون بعید نمیاد این فرمایش حضرت امام که آیه صدرم اینجا اشاره دارن، ولیکن مطلب خیلی واضح نیست، شبهه‌ای داره. شبهه اینه که مثلا شما اگر در یک سفره‌ای بودید، دو تا گوشت آوردن، میدونید یکی از این دو گوشت گوسفنده، دیگری گوشت خرگوشه، اگر بخواید هر دو رو بخورید، گوشت اول رو بخورید تمسکن به رفع ما لا یعلمون، بگید من نمیدانم که این گوشت حرام است یا حلال، پس اون چرا که نمیدانم از دوش من برداشته شد. بعد که گوشت اول رو خوردید، نوبت میرسه به گوشت دوم، اونم بگید من که نمیدانم این حرام است یا حلال، رفع ما لا یعلم. اینجا انصاف اینه که شبهه انصراف خیلی واضح و قوی هست. گفته میشه که آقا پیغمبر فرمود از امت من آنچه را که نمیدانند برداشته شده، تو که میدانی این کاری که میکنی حرام هست، یا اون کار اولت حرامه یا این کار دوم، مخالفت قطعیه میکنی، بعد میگی که رفعن امتی ما لا یعلمو، کاری میکنی که یقین داری که بخشی از این کار حرام است، یا خوردن گوشت الف یا خوردن گوشت ب، بعد میگی که پیغمبر فرمود اون چرا که امت من نمیدانن از دوش اونها برداشته شده. این دقت عقلی که هر کدام از این دو گوشت رو ما نگاه کنیم بگیم حرمت اکل این گوشت ما لا یعلمون است فهو مرفوع، حرمت اکل اون گوشت دوم هم ما لا یعلمون است فهو مرفوع، این دقت غیر عرفی است. ولو برخی از بزرگان مشیشون همینه، اینجور عمل میکنند، بعد میگن این دوتا اصل براءت با هم تعارض میکنند. نه، اصلا تعارضی نیست، اصلا اینجور اصل براءت جاری نمیشه، چون مخالفت این شخص با خوردن هر دو گوشت ولو تدریجن این مخالفت ان علمنه، میداند که یکی از این دو کار که انجام میدهد حرام است. و چطور بگیم که اون چرا که نمیدانند امت من از اونها رفع شده؟ این عرفیت نداره. اما شبهه اینجا پیش میاد که این آقا فقط میخواد یکی از این دو گوشت رو بخوره، دیگری رو نمیخواد بخوره. خب این ممکنه بگه آقا من نمیدانم این گوشتی که میخورم حرام است، رفعن امتی ما لا یعلم، فعل خودش رو میبینه که میگه من مخالفتم نسبت به تکلیف واقعی ان علمن نیست، من این گوشت را که میخورم نمیدانم حرام است یا حلال، رفعن امتی ما لا یعلمون. اینجا ادعای عدم شمول حدیث رفع مشکل هست، ولیکن ما از نظر عرفی باز وقتی حساب میکنیم جازم به انصراف هم نشیم، شبهه انصراف انصافا هست، یعنی احتمال این هست که عرف نسبت به همچو شخصی که یک گوشت از این دو گوشت مشتبه را میخورد، باز وقتی میبینه که او استدلال میکنه میگه پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که رفع ما لا یعلمون، میگه آقا تو میدانی یکی از این دو گوشت حرام است، رفع ما لا یعلمون تو رو شامل نمیشه. این احتمالش رو ما عرفاً میدیم که اون چرا که نمیدانید از دوش شما برداشته شده اصلا شامل علم اجمالی نشه رأساً، چون در علم اجمالی شما میدانید که از این دو گوشت حرام است، متعلق رو نمیدونید. خب پس راجع به حدیث رفع ما این مطلب رو قبول داریم که اصلا شبهه انصراف داره از علم اجمالی رأساً، حتی نسبت به فرضی که مکلف یک طرف رو میخواد مرتکب بشه طرف دیگر رو مرتکب نشه. کسانی که مثل مقرر بزرگوار بحوث قبول دارند ظهور حدیث رفع را در تجویز ارتکاب یک طرف از اطراف علم اجمالی، خب اینا دچار مشکل میشن که خب این حدیث رفت تجویز کرد، یکی از این دو طرف علم اجمالی را اگر مرتکب بشی این ارتکاب ما لا یعلمون است و رفع عن امتی ما لا یعلمون، این و جواب ازش کار مشکلی خواهد بود. اما ما معتقدیم انصراف داره از اطراف علم اجمالی حدیث رفت و مشکلی پیدا نمی کنه. مرحومای صدر راجع به قاعده هلم فرمود که مستند معتبر صحیحه عبدالله ابن سنانه که اونم اشکالی دارد که توضیح میدیم. ما عرضمون اینه که نه، حدیث اصالت الهل روایت مسعدت ابن صدقه رو هم داره. روایت مسعدت ابن صدقه به نظر عیسد ضعیفه، چون مسعده توثیق نداره، ولی مسعدت ابن صدقه از مشاهیر هست و از کسانی است که اجلا از او اکثار روایت کردند و قدحی هم در موردش وارد نشده، به لحاظ وثاقتش کسی مناقشه نکرده. بعید نیست که اینها سبب وثوق بشه به این که مسعده فرد ثقه‌ای هست. علاوه بر این که در تفسیر قمی هست، کسانی که مثل آلخویی تفسیر قمی رو رجال و اسانید تفسیر قمی را معتبر می دانند، به خاطر اینکه در اول تفسیر قمی هست که ما احادیثی رو نقل می کنیم که وصل الینا ما رواه و مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم، اونها هم مسعدت ابن صدقه رو قبول دارن. یک بحثی هم هست که مسعدت ابن صدقه همون مسعدت ابن زیاده، که بعضی از علما در گذشته این رو مطرح کردن که مسعدت ابن صدقه همون مسعدت ابن زیاده که یقینا ثقه است، ولیکن این مطلب برای ما ثابت نیست و تفصیل الکلام فی محله. خب پس روایت مسعدت ابن صدقه به نظر ما معتبره و او اطراف علم اجمالی رو میگیره، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، هم این آب مشتبه رو میگیره، همون آب مشتبه دوم رو، هم این گوشت مشتبه رو میگیره، همون گوشت مشتبه دوم رو. راجع به صحیحه عبدالله ابن سنان من یک توضیحی بدم. دیروز یک مقدار توضیح شاید ناقص بود. دو احتمال مهم در این صحیحه عبدالله ابن سنان هست. یکی این که ما کل شیئن رو بزنیم به همین فرد مشتبه. مثال بزنم، شما یک بسته اسکناس 10,000 دارید، مجموعاً 1,000,000، میدانید بعضی از این اسکناس ها غصبی است، اجمالاً اینو میدونید. یک وقت شما میگید این اسکناس، نه کل بسته اسکناس رو به عنوان یک واحد ببینید، نه هر کدام از این 100 عدد اسکناس رو جدای از هم حساب میکنید، یک اسکناس رو بر میدارید، میگید این اسکناس مشکوک الحرمه است. خب قاعده هر رو میخواهید جاری کنید تو این اسکناس، از این 100 اسکناسی که در این بسته هست. این یک فرض است. یه فرض اینه که نه، کل بسته اسکناس رو به عنوان یه واحد ببینید، بگید این بسته اسکناس بر من حلال است. نتیجه عملیه یکیه، ولی از لحاظ مدلول خطاب با هم فرق میکنه. اگر شما بیایید اون اسکناس رو در نظر بگیرید، یک اسکناس رو بر میدارید، میگید هازا شیئون لا اعلم انه حرام فهولی حلال، عیبی نداره. اما صحیحه عبدالله ابن سنان داره که شیء فیه حلال و حرام. خب این اسکناسی که یک عدد اسکناس از این صد اسکناسی که در این بسته هست برداشتید، صدق نمی کنه فیه حلال و حرام. هذا الاسکناس اما حلال او حرام، اما فیه حلال و حرام، جزئی از آن حلال است جزئی از آن حرام است. این رو نمیشه راجع به این اسکناس گفت این اسکناس یا کلش حرام است یا کلش حلال است. بسته اسکناس نه، این شاید ما با مناقشه در مثال نکنید، چون فرض اینه که این اسکناس ها صد عدد اسکناس ده هزاری است، فرض کنید ده تاش غصبی است قاطی شده با هم، هر کدام رو که برمیداری اما حلال او حرام، اگه میخوای بگی فیه حلال و حرام باید کل بسته اسکناس رو بگی، این بسته اسکناس رو کلش رو حساب کنی بگی این بسته اسکناس فیه حلال و حرام، اما یک عدد از این بسته اسکناس رو ورداری، یک عدد اسکناس رو نگاه کنی بگی این اسکناس فیه حلال و حرام، این نادرسته. باید چی بگی؟ باید بگی این اسکناس فی نوعهی قسم حلال و قسم حرام، و الا این اسکناس که در دست شما هست یک عدد اسکناس که نمیشه بگیم فیه حلال و حرام، فی نوعهی قسم حلال و قسم حرام. خب پس این روایتی که میگه کل شیء فیه حلال و حرام، اگه بخواد روی هر کدام تک تک هر کدام از این اسکناس ها تطبیق بشه، احتیاج به یک کلفت زائده داره که فیه حلال و حرامش رو بکنی فی نوعهی قسم حلال و قسم حرام، و هذا الاسکناس مشتبه بینهما، این کلفت زائده داره دیگه، و با اون ذیلم نمیسازه که حتی تا تعرف الحرام منه، اومد میفرمون حتی تعرف انه حرام، حتی تعرف الحرام منه یعنی من ذلک الشیء. خب این عدد اسکناس حتی تعرف الحرام منه نداره که، منه باید ضمیر برگرده به اون مجموع بسته اسکناس، و الا این عدد اسکناس حتی تعرف الحرام منه نداره، بعضی از این که حرام نیست تا بگن حتی تعرف الحرام منه، باید بگن حتی تعرف انه حرام. این هم قرینه میشه که مراد از شی این تک تک اسکناس ها نیست، کل این بسته اسکناس رو حساب کردن که اون احتمال قوی این میشه که شیء رو کل شیء فیه حلال و حرام بر مجموع این بسته اسکناس تطبیق کردن. خیلی عبارت درستم میاد، این بسته اسکناس فیه حلال یعنی بالفعل بخشی از آن حلال است، 90 تاش حلال است، و فیه حرام 10 تاش هم حرامه قاطیه با هم. فهوه یعنی این بسته ای اسکناس بر تو حلال است حتی تعرف الحرام منه بعینه، تا تا زمانی که اون 10 عدد اسکناس حرام را دقیقاً بشناسی. اون وقت اون 10 عدد اسکناس رو جدا کن، رد مظالم بده یا به صاحبش برگردون و در اون 90 تای دیگه تصرف کن. ولی تا نشناختی اون 10 عدد اسکناس را به عینه، شما مجازی در تصرف در این بسته، کل بسته اسکناس، که این میشه کل شیئن شی، تطبیق شد بر کل، بر یعنی مرکب، که فیه حلال و حرام، یعنی یشتمل و علا حلال و حرام، فهوه یعنی این مرکب لک حلال. حالا عرض میکنم، ببینید، حالا شما در همون مثالی هم که ما دیروز زدیم، مثلا پنیرهایی که تو بازار هست، دو جور میتونید نگاه کنید به اون پنیرها. چرا؟ ببینید، یه وقت به عنوان جنس پنیر، که این پنیرهایی که در خارج هستن بخشهایی از این پنیرن، یعنی پنیر رو به عنوان یک پنیر در بازار را اصلا یک مجموع حساب کنید. نه، کل شیئن یعنی پنیرهای در بازار، که در این پنیرهای بازار پنیرهای حلال هست و پنیرهای حرام هست. این پنیرهای بازار، این پنیر بازار که در آن پنیر بازار رو جنسی بدانید که صادق است بر این کل. این پنیر بازار بخشیش حلال است، بخشیش حرام. شما افراد پنیر رو هم میتونید تک تک لحاظ کنید، بگید هر پنیری و فیه حلال و حرام معنا نداره، باید بگید فی نوعهی حلال و حرام، ولا هر پنیری که دست میگیرید اما حلال او حرام. خلاف ظاهره که فیه حلال و حرام رو شما معنا کنید فی نوعهی حلال، قسم حلال و قسم حرام، یا اینجور معنا کنید فیه حلال و حرام، یعنی یمکنو ان یکون حلالن و یمکنو ان یکون حراما. خب این عرفی نیست، ظاهر فیه حلال و حرام اینه که بالفعل حلالی دارد و حرامی دارد. خب این پنیری که در سفره شماست، یک قالب پنیر، این که نمیشه بالفعل هم حرام داشته باشه هم حلال، یا همش حلاله یا همش حرامه دیگه. شما یا باید بگید فی نوعهی حلال، قسمون حلال و قسمون حرامی، خلاف ظاهره، یا اصلا بگید فیه، یعنی نه این که بالفعل حلال و حرام دارد، امکان این هست که حلال باشد و امکان این هست که حرام باشد. خب این تعبیر فیه حلال و حرام اراده ازش بشه، این معنا خلاف ظاهره. بعد حتی تعرف الحرام منه را چه کار میکنید؟ ظاهر منه اینه که منه تبعیضیه است، منه تبعیضیه که گرفتید. خب این پنیری که این قالب پنیری که در سفره شماست، حتی تعرف الحرام منه، حرامی که منه، من تبعیضیه معنا نداره، باید بفرمه حتی تعرف انه حرام. اینا قرینه میشه برای این که پنیر در بازار رو یک واحدی دیدن، مثل اون بسته اسکناس 10,000 که مجموعاً شده 1,000,000، یک بسته دیدن، یک واحد دیدن، منتها اونجا تصورش آسون تره. در مورد پنیر بازار هم لحاظ عرفی میتونه به عنوان یه واحد ببینه، افراد اون پنیر رو اجزاء اون واحد ببینه، بخش هایی از اون واحد ببینه. وقت این میشه، و این عرفاً ظاهر روایت هم همینه که کل شیء فیه حلال و حرام. آقا پنیر در بازار هم حلال دارد هم حرام دارد. فهوه اون پنیر که بخشی حرام دارد و بخشی حلال، منتها بخش‌های جدای از هم، این پنیر بر تو حلال است، حتی تعرف الحرام منه بعینه. پس قاعده هر رو در مقام استعمال اینجور استعمال کردن که بر کل که مشتمل است بر بخش‌های حلال و بخش‌های حرام به کار بردن، و الا نتیجه عملی است که فرق نمی‌کنه. خب ما حالا عرض میکنم، ما گفتیم این مشکلی تولید نمیکنه در مقام، چون به جای این که ما در اگر میفرمود کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام مثل روایت مسعدت ابن صدقه، میامدیم میگفتیم دو تا قاعده حل داریم، یکی راجع به فرض این پنیر، یکی راجع به اون پنیر. بعد میگفتیم این پنیر قاعده حلش مشروط است به اجتناب از اون پنیر دوم. اگرم ما بگیم استعمال شده صحیح عبدالله ابن سلام و اراده شده ازش کل مشتمل بر اجزا، اونم میگیم خوردن این کل، نه خوردن این قالب پنیر یا اون قالب پنیر، خوردن پنیر که مشتمل است بر یک بخش حلال و یک بخش حرام، که یک بخش حلالش اون پنیره حلاله، یک بخش حرامش اون پنیر حرامه، منتها کل این پنیر خوردنش بر تو حلال است، اما به شرط ان لا ترتکب الجمیع. پنیر که بخشیش حلاله و بخشیش حرامه، پنیر در بازار که بخشیش حلاله بخشیش حرامه، خوردنش برای شما حلال است، اما به شرط اینکه منجر به ارتکاب جمیع اطراف نشود که مخالفت قطعیه علم اجمالی پیش میاد. این هیچ محذوری نداره. خب حالا که اینجور شد، را اینم عرض کنم راجع به سایر خطابات و اصولم، ما خطابات و اصول که آیه سر گفتن سه تا رو اهمیت دادن، براءت و استصاب و قاعده حل، اینطور نیست. خب ما قاعده طهارت داریم، قاعده فراغ داریم، قاعده ید داریم، خب اونها هم همین بحث توش میاد. مثلا قاعده طهارت، هاذ الماء لک طاهر به شرط ان تجتنب و من الماء آخر. خب اینها هم بحث کنید، همین سه تا روایت رو مطرح میکنید به اونام ایراد میگیرید که این که کافی نیست، که خب ادله دیگه هم بوده، اونها هم مطرح مناسب بود بکنید. قاعده ید که هر چیزی رو که شک داری که ملک ذلیت هست بگو ملک اوست، من علم اجمالی دارم، یکی از این دو مالی که در ید زید است مغصوب است. کلام داریم که چه اشکال داره قاعده ید جاری کنیم در اون مال اول، اما مشروطاً به اجتناب از مال دوم و هاکدا سایر اصول عملیه. من آره چیز دیگه دارم میگم، من میگم ادله اختصاص به براءت و استصاب و قاعده حل نداره، که آیست گفتن ما از اینا جواب میدیم و دیگه خیالمون راحته. خب ادله دیگه رو چه کار میکنید؟ اصول عملیه دیگه که دیگه احتمال فرق نیست اگه اونها ترخیص تخییری رو اثبات بکنه، مثل قاعده طهارت، مثل قاعده ید، مثل قواعد اصول عملیه دیگه، همه مثل همن دیگه، فرقی نمیکنه. اما راجع به صحیح عبدالله ابن سلام برگردیم باز بیشتر توضیح بدیم. ما خودمون چی جواب میدیم از صحیح عبدالله ابن سلام؟ ما جوابمون اینه، میگیم صحیحه عبدالله ابن سلام به نظر ما که اصلا ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی داره میده. ما میخواستیم ملتزم بشیم فقط به خاطر مثل موثقه عمار که فرمود یهریق و هما و تهیت امم، هم کردیم صحیح عبدالله ابن سنان رو بر شبهات غیر محصوره. پس اگر به ما میگید که صحیحه عبدالله ابن سنان دلیل بر ترخیص تخییری باید باشد که آزیای عراقی به اصحاب مسلک اقتضا ایراد گرفت که باید از مثل صحیح عبدالله ابن سنان ترخیص در کل فردن را مشروطاً به ترک سایر الافراد بفهمید، میگیم جناب قاضی عراقی ما که از این صحیح عبدالله ابن سنان ترخیص در مخالفت قطعیه میفهمیم، فقط به خاطر موثقه عمار دست برداشتیم از عموم این صحیح عبدالله ابن سنان. خب موثقه اسحاق ابن عمار هم که امر به موافقت قطعیه کرده، یهریقهما، از هیچ کدام نباید استفاده کنید، احتیاط کامل باید بکنید. ما به خاطر موثقه عمار نه تجویز میکنیم مخالفت قطعیه رو و نه تجویز میکنیم عدم موافقت قطعیه رو، بلکه میگیم موافقت قطعیه باید کرد به خاطر موثقه عمار و امثال آن. اما اگر ما قائل بشیم به این که صحیحه عبدالله ابن سنان انصراف داره به شبهات غیر محصوره، انصراف داره از شبهه محصوره و ترخیص در مخالفت قطعیه در شبهه محصوره انصراف داره، به خاطر اینکه ترخیص در مخالفت قطعیه شبهه محصوره خلاف حکم عقل و خلاف ارتکاز عقلاست. اگه اینو گفتیم، کما اینکه مشهور اینو قائلن، اون وقت جوابی که از آغازی‌های عراقی میدیم اینه، میگیم جناب آغازی‌های عراقی وقتی ارتکاز عقلا به منزل و یا ارتکاز عقلی نسبت به عدم ترخیص در مخالفت قطعیه شبهه محصوره در علم اجمالی، این به مثابه قرینه لبیه متصله بود، وصل به صحیحه عبدالله ابن سنان دیگه، این صحیحه مجمل میشه، اصلا ظهورش نسبت به شمول شبهه محصوره مختل میشه. فرمایش آغازی‌های عراقی در صورتی تمام میشد که ظهور صحیحه عبدالله ابن سنان بگیره شبهه محصوره رو. بعد آغازی‌های عراقی میگفت آقایون اقتضایی ها چه مقدار مجوز دارید رفعیت کنید از حجیت این ظهور؟ به اون مقدار رفعیت کنید. شما اقتضایی ها فقط مجوز دارید از ظهور اطلاقی صحیح عبدالله ابن سنان رفعیت کنید، اما اصل صحیح عبدالله ابن سنان که اقتضا میکنه در شبهه محصوره بعد اطراف علم اجمالی را بتونیم مرتکب بشیم، چرا از این رفعیت میکنی؟ اشکال کرد آقازی. ما میگیم این اشکال در صورتی است که ظهور منعقد بشه در خطاب. وقتی که خطاب قرینه لبیه متصله داره، ظهور در اون منعقد نمیشه. وقتی ظهور منعقد نشد، عرف میگه من نمیدونم، یک خطابی است که نمیتونه در شبهه محصوره ترخیص در مخالفت قطعیه بده. پس من نمیدونم این کل شیء فیه حلال و حرام مراد شبهات غیر محصوره شاید باشه، شبهاتی باشه که بعض اطرافش خارج از محل ابتلاه، خب شاید اینجور باشه. اما اینکه شبهه محصوره رو هم میگیره و فقط ترخیص میده در مخالفت احتمالی آن، هذا اول الکلام. وقتی که ما یصلح للقرینی یداش خطاب، انعقاد ظهور در این خطاب نسبت به شبهه محصوره اول الکلامه. اگر اون تو اگر صحیحه عبدالله ابن سنان ظهورش قوی است که ما قائلیم، اطراف شبهه محصوره رو میگیره، ما که میگیم اصلا ترخیص در مخالفت قطعیه داره میده، فقط به خاطر موثقه عمار ما رفعیت میکنیم از این ظهور. موثقه عمار هم که امر به احتیاط کامل کرده دیگه، دیگه ترخیص تخییری معنی نداره، به خاطر موثقه عمار میگیم موافقت قطعی واجب است. اگر ارتکاز عقلا و حکم عقل به مثابه قرینه لبیه متصل است، خب این مانع از انعقاد ظهوره. این فرق میکنه با مثال اکرم کل عالم. در مثال اکرم کل عالم که ما میدانستیم زید عالم و امر عالم هر دو واجب تعیینی نیست اکرامشون، خب اونجا بله این علم خارجی بود، این قید لبی نبود، قید لبی متصل نبود، ما از خارج مقید منفصل داشتیم، حالا یا لفظی یا لبی، که هر دو نفر اینها واجب الاکرام تعیینا نیستن، ولی این مانع از انعقاد ظهور که نبود. بله اونجا ما این که دیروز نسبت دادیم به آیستد نسبتمون اشتباه بود تو این قسمت، ولی آی خویی داره درستم هست. ما به اطلاق اکرم کل عالم به عموم اکرم کل عالم تمسک میکنیم، میگیم وجوب تعیینی اکرام زید عالم و امر عالم رو ما علم به خلافش داریم، ولی اصل وجوب اکرام زید عالم مشروطن به ترک اکرام امر عالم و بالعکس، اکرام امر عالم مشروطاً به ترک اکرام زید عالم. این وجوب ها رو که ما علم خلافش نداریم، از عموم اکرم کل عالم استفاده میکنیم، میشه نتیجه وجوب تأخیری. ما اونجا میگیم هیچ ابایی هم نداریم، چون اونجا مقیده منفصله، اون مانع از انعقاد ظهور نبود. این فرق میکنه با صحیح عبدالله ابن سنانی که مشهور قائلن که این منصرف هست از ترخیص در مخالفت قطعیه در شبهه محصوره. خب این انصراف به مثابه قرینه لبیه متصل است، مانع از انعقاد ظهوره. این منشأ میشه اصل ظهور این صحیحه عبدالله ابن سنان در شبهه محصوره مختل بشه، نه اینکه ظهور منعقد میشه ما از اطلاق احوالی مجبوریم رفعیت کنیم، بعد اشکال میکنن چرا از اصل ظهور رفعیت میکنی؟ کدوم ظهور؟ ظهوری محرز نیست، فقط میمونه یک اشکال ممکنه شما به ما بکنید، این اشکال اشکال قابل توجهی خواهد بود و اون اشکال اینه که اگر ما در علم اجمالیمون هر کدام از دو طرف علم اجمالی یک خطاب مختص داشت، نه مثل صحیحه عبدالله ابن سنان که خطابی است که هر دو طرف علم اجمالی رو میگیره، بعد ادعای انصراف مطرح میکنید که انصراف داره از اطراف علم اجمالی، نه، یک طرف مثلا قاعده فراق داره، یک طرف اصل براءت. مثلا شما در اثناء وقت نماز ظهر، نماز ظهر رو خوندید علم پیدا کردید، یا نماز صبح رو نخوندید یا نماز ظهرتون رو دو رکعت خوندید. چرا؟ برای اینکه یقین کردید که از امروز از آن صبح تا حالا که ساعت 3 بعد از ظهر مثلا 4 رکعت بیشتر نماز نخوندید؟ یا این 4 رکعت نماز ظهرتون بوده که پس نماز صبح نخوندید؟ یا نه نماز صبح خوندید پس نماز ظهرتون رو 2 رکعت خوندید؟ خب عرض شود خدمتتون اینجا علم اجمالی پیدا می کنید، یا قضاء نماز صبح بر شما واجبه یا اعاده نماز ظهر. نسبت به نماز ظهر قاعده فراق دارید، نسبت به قضاء نماز صبح براءت از وجوب قضاء دارید. هر کدام یک خطاب مختص. حالا براءت از وجوب قضاء را هم اگر نگید قاعده هیلوله دارید، قاعده هیلوله دارید دیگه. اذا شککت بعد وقت فریضت انک لم تصلها فلا اعادت علیک. بعد از وقت نماز صبح ما شک داریم نماز صبح خوندیم یا نه، احتیاط لازم نیست. خب قاعده هیلوله یا براءت از وجوب قضاء نماز صبح یک طرف، قاعده فراق در نماز ظهر یک طرف، هر کدام خطاب مختص به یک طرف. اینجا یه مشکلی تولید میشه و این مشکل گریبانگیر خیلی ها هست. چطور؟ گفته میشه که هر کدام از این دو خطاب اصل ظهورش یک طرف رو میگیره و هیچ مانعی نداره. چرا از این ظهورها رفعیت بکنیم؟ و این اشکال با آیه صدرم وارد میشه، به حضرت امامم وارد میشه که میگن انصراف داره اصول عملیه از اطراف علم اجمالی و الا عقلا هیچ مشکلی نداره. میگیم این انصراف در خطاب مشترکه و الا دو تا خطابی که هیچ ارتباط با هم نداره، اون خطاب یه طرف علم اجمالی رو میگه، این خطاب یه طرف دیگه، چه انصرافی؟ کاری به هم ندارن، دو تا خطاب مستقل تعارض با هم میکنن. تعارض که مانع از انعقاد ظهور نیست. مثل آمین بن وجه اکرم کل عالم لا تکرم ای فاسق، ظهوراشون که مختل نمیشه که. در مورد اجتماع تعارض میکنه، اینجا هم تعارض کنه، ظهورا مختل نمیشه. وقتی ظهورا مختل نشد پس چجور شما ادعای انصراف میکنید؟ انصراف یعنی عدم انعقاد ظهور. و وقتی ظهورا منعقد شد چرا ادعای انصراف؟ اون وقت وقتی ظهورا منعقد شد اشکال به حضرت امام آیسد اینه که پس شما ملتزم بشید به ترخیص در مخالفت قطعی در این دو جا که هر کدام خطاب مختص داره. و اشکال به ما هم اینه که شما هم اگر ترخیص در مخالفت قطعیه رو قبیح میدونید ولی ترخیص تخییری رو که اشکال نمی کنید، خب ترخیص تخییری در بیارید از این دوتا. انشاءالله بقیه کلام فردا.